ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم، با همکار تکنیکی میر احمد صافی برنامه را آغاز میکنیم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. زلزله دیروز هم در پکتیکا به مردم تلفات و خسارات وارد کرد. مقامات طالبان در این ولایت به رادیو آزادی گفتند که تکانهای زلزله ساعت 4:53 دقیقه عصر در ولسوالی های گیان و برمل احساس شد. مولوی محمد امین حذیفه، رئیس اطلاعات و فرهنگ پکتیکا، گفت طبق آمار ابتدایی 10 نفر زخمی و خانه هایی که در زلزله های قبلی آسیب دیده بودند فرو ریختند. تکانهای این زلزله که قوت آن به 5.1 درجه ریشتر می رسید در خوست و غزنی هم حس شد. زلزله مرگبار 31 جوزا با قوت 6.1 درجه ریشتر بیش از 1000 کشته و 100 تا زخمی در پکتیکا و خوست به جا گذاشت. یک هیئت پاکستانی به ریاست سالی احمد فاروقی، معین وزارت تجارت این کشور، دیروز به کابل رسید. وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان میگوید که گفتگوی جانبین امروز در هتل سرینا در کابل آغاز می شود. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصله داریم. در بازی های افتتاحی لیگ کرکت شپگیزه، تیم کابل بازان تیم بند امیر و تیم اسپینغر مس عینک را شکست داد. این بازی ها با حضور هزاران تماشاچی دیروز در کابل برگزار شد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد، به رادیو آزادی گفت که بازیکنان خارجی هم برای اشتراک در مسابقات لیگ دعوت شدند.
بازیکنان و تبصره کنندگان خارجی هم به این دوره مسابقات دعوت شدند. قابل یادآوری است که این مسابقات در همه جوانب برای افغانستان بسیار مثبت و مفید تمام شده می تواند.
این مسابقات با اشتراک 8 تیم تا 5 آگوست مصادف 14 اسد ادامه خواهد داشت و 32 بازی در نظر گرفته شده است. باشندگان اشخاباد، پایتخت ترکمنستان، میگویند همزمان با موج گرمی که حرارت به 40 درجه سانتیگراد رسیده، جریان آب آشامیدنی در نلها متوقف شده است. یک تن از باشندگان اشخاباد به نام فرهاد دیروز به رادیو آزادی گفت آب نل در خانه های آنها از ساعت 8 صبح قطع شد. در سالهای اخیر وضعیت آب آشامیدنی در ترکمنستان ناگوار و آب نل به مناطق دوردست جیره‌بندی شده است. وضعیت آب آشامیدنی صحی در مناطق دوردست که گرما به 50 درجه سانتیگراد میرسد از این هم ناگوارتر است. ایرینا ونیدیکتووا، لویسارانوال اوکراین، میگوید او درباره ماهیت تعلیق خود از وظیفه در حال حاضر کدام تبصره نمی کند، ولی بعد از این که وضعیت کنونی به ارتباط موقف وی حل شود یک بیانیه جامع صادر خواهد کرد. رئیس جمهور زلنسکی روز یکشنبه اعلان کرد که خانم ونیدیکتووا و ایوان باکانوف، رئیس اداره خدمات امنیتی اوکراین، به دلیل ده‌ها قضیه همدست بودن مقامات اداره های آنها با روسیه برکنار شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن نشر می شود، اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. حکومت طالبان بعد از این که شکایت از وجود بانکنوت‌های کهنه پول افغانی در بازار افزایش یافت، از اقدامات برای حل این مشکل خبر می دهد. خرید و فروش تیل و گاز در هرات دیروز برای اعتراض به بانکنوت‌های کهنه متاثر شد و یک روز قبل صرافان هرات اعتصاب کردند. اما طالبان می گویند که بانک مرکزی برای حل این مشکل اقدام می کند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
در هرات خرید و فروش تیل و گاز دیروز در اعتراض به افزایش بانکنوت‌های کهنه پول افغانی در بازار به حالت تعلیق درآمد. یک روز قبل صرافان هرات اعتصاب کرده بودند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که اقدامات برای حل این مشکل روی دست است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا حکومت طالبان بانکنوت‌های جدید چاپ می‌کند یا نه، گفت
دغه موضوع د حل لپاره لارې چارې لټول کیږي.
راه‌های حل این موضوع جستجو می‌شود. کوشش جریان دارد تا مشکل بانکنوت‌های کهنه حل و یک راه بدیل دریافت شود. تلاش‌ها جریان دارد، ولی هنوز کدام اقدام عملی صورت نگرفته است. ما این مشکل را درک می‌کنیم. د افغانستان بانک در زمینه دست به اقدام شده است. رسانه‌های داخلی از جمله روزنامه 8 صبح گزارش داد که انجمن تیل و گاز هرات در اعتراض به افزایش بانکنوت‌های کهنه پول افغانی در بازار فعالیت خود را متوقف کرد. خبرگزاری پشواک نیز روز یکشنبه از اعتصاب اتحادیه صرافان هرات به همین دلیل گزارش داد. صرافان گفتند که بانکنوت‌های کهنه پول افغانی که ارزش آن به میلیون‌ها افغانی می‌رسد نزد آنها جمع شده است. قبل از این صرافان سرای شاهزاده در کابل و برخی باشندگان پایتخت شکایت‌های خود از مندرس بودن بانکنوت‌های پول افغانی را با رادیو آزادی شریک کرده بودند. آنها گفتند که این بانکنوت‌ها به حد کهنه شده که دیگر قابلیت چلش در بازار را ندارند. صرافان و دکانداران از حکومت طالبان می‌خواهند که یک مقدار پول جدید از ذخایر بانک مرکزی به بازار عرضه یا بانکنوت‌های جدید چاپ کنند. حکومت سابق بانکنوت‌های افغانی را در جرمنی، فرانسه، بریتانیا و پولند چاپ می‌کرد، ولی هنوز معلوم نیست که حکومت طالبان که هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده بانکنوت‌های جدید را چه زمانی و در کجا چاپ خواهد کرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، ولایت پکتیکا دیروز باز هم شاهد زلزله بود که تکانهای آن تا ناوقت شب دوام داشت. در این مورد با رئیس صحت‌عامه ولایت پکتیکا حکمت الله اسمت صحبت داشتیم. آقای اسمت در مورد زلزله چنین توضیحات داد.
سلام با شما و شنوندگان شما. زلزله دیروز که ساعت 10:05 بجه رخ داد، منطقه را حتی تاشرن و ولایت شرقی افغانستان نشور داد. خسارات مالیش جات بود به خاطر که مخانه نیمه تخریبی که مانده بود و کلن از بین رفته، و خسارات جانی الحمدلله به این خاطر کم بود که مردم در خانه زندگی نمیکنه و در خیمه میباشه. تا خفتن 13 نفر زخمی داشتیم. از 13 نفر زخمی دویش که وخیم بود به شفاخانه ارگون ولایت پکتیکا انتقال داده شده. ولی زلزله که از دین روز که بود، زلزله هر روز یا یک روز بعد در منطقه زلزله میشه، ولی به این خاطر که خفیف متکانهش خفیف میباشه مطبوعاتی نمیشه. دین روز که بود زلزله قوی بود، و شما ویدوها و چیزها را شاید دیده باشین که مردم چقدر ترس و لرز و تکلیف بود. یا که دیگه در یک منطقه یا قریه است به نام گله و ولسوالی گیان ولایت پکتیکا، همونجا همی ساحات کوهی و دامنه کو درزها کده و شاخ شده. یعنی تا خفتن 9 بجه زمین لرزه در اونجا وجود داشت.
آقای حکمت الله اسمنت رئیس صحت عامه ولایت پکتیکا بودند که در مورد زمین لرزه های تازه در این ولایت معلومات دادند. یک هیئت پاکستانی بعد از یک روز تأخیر روز دوشنبه وارد کابل شد. مسئولان در حکومت طالبان به رادیو آزادی گفتند که معین وزارت تجارت پاکستان این هیئت را رهبری میکند. درباره دیگر اعضای این هیئت چیزی گفته نشده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
یک هیئت پاکستانی بر ریاست صالح احمد فاروقی معین وزارت تجارت آن کشور عصر دوشنبه وارد کابل شد. این هیئت که قبلا قرار بود روز یکشنبه وارد کابل شود، از سوی مولوی قدرت الله جمال معین وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان استقبال شد. مولانا ظهیر سخنگوی وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان در پیام خود به رادیو آزادی گفت که تجارت و تقویت روابط اقتصادی محور اصلی گفتگو را تشکیل می‌دهد.
گفتگوهای بین دو تیم البته در عرصه تجارت، ترانزیت، مسائل مربوط به زغال سنگ و تحکیم روابط اقتصادی خواهد بود.
مولانا ظهیر افزود که این مذاکرات قرار است امروز سه شنبه در هتل سیرینا در کابل آغاز شود. و گفت که روی تجارت بارتر یا مبادله جنس به جنس بدون استفاده از پول و 24 ساعته ساختن خدمات بنادر نیز بحث و گفتگو خواهد شد. هرچند هنوز معلوم نیست که چه کسانی در این هیئت پاکستانی شاملند، اما قبلا گفته شده بود که در ترکیب این هیئت اعضای از اداره استخبارات ISI، وزارت‌های خارجه و داخله و نمایندگان بنادر سرحدی و سکتور خصوصی شامل خواهند بود. این هیئت بعد از آن از کابل بازدید می‌کند که حکومت طالبان در این اواخر تعرفه بر صادرات زغال سنگ به پاکستان را افزایش داد و قیمت یک تن زغال سنگ افغانستان با مصارف ترانسپورت به $280 رسید. روزنامه پاکستانی دان به نقل قول از مقامات عالی رتبه پاکستان گزارش داد که این هیئت با مقامات طالبان در مورد انتقال دوامدار زغال سنگ به پاکستان گفتگو می‌کند. اخیراً تقاضا برای انرژی برق در پاکستان افزایش یافته و شهباز شریف صدر اعظم این کشور گفته که زغال سنگ افغانستان از نظر کیفیت بسیار خوب و برای پاکستان خیلی ارزان تمام می شود. حکومت طالبان که هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده با تأثیرات بین المللی و بحران اقتصادی دچار است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
مقامات آمریکایی میگویند به بررسی درخواست‌های آن عده از افغان‌هایی که خواستار پناهندگی در این کشور شدند اولویت داده خواهد شد. مقامات ارشد آمریکا در یک نشست خبری آنلاین روی ادامه کمک‌های بشردوستانه با افغانستان نیز تاکید کردند. آنها گفتند که برای رساندن این کمک‌ها با طالبان نیز تماس گرفته شده است. باز هم سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
مقامات آمریکا می‌گویند بررسی درخواستی‌های آن عده از افغان‌ها را سرعت می‌بخشند که بعد از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان خواستار پناهندگی در ایالات متحده شدند. این مقامات در نشست آنلاین شب گذشته که رادیو آزادی نیز در آن اجازه اشتراک داشت گفتند که بررسی این درخواستی‌ها از این بعد از آغاز تا پایان از سوی وزارت خارجه آمریکا و با سرعت بیشتر انجام خواهد شد. این مقامات آمریکا که نخواستند نام‌هایشان ذکر شود گفتند که حدود 80,000 افغان به آمریکا انتقال داده شدند و تلاش‌ها جریان دارد تا امکانات مورد نیاز به آنها مهیا شود. این مقامات گفتند که حکومت آمریکا از جمله به بیش از 71,000 نفر جواز کار صادر کرده است. این مقامات حکومت آمریکا به رهبری رئیس جمهور بایدن در نشست خبری دیروز افزودند که یک اندازه همکاری با طالبان در برخی عرصه‌ها وجود دارد و از ملاقات 29 و 30 جون با نمایندگان طالبان در دوحه یادآور شدند. آنها گفتند که تلاش‌ها جریان دارد تا افغان‌ها از نصف 7 میلیارد دلار پشتوانه خارجی بانک مرکزی افغانستان که در آمریکا منجمد شده مستفید شوند. واشنگتن بعد از برگشت طالبان به قدرت این پول را منجمد کرد، ولی سپس یک محکمه آمریکا فیصله کرد که 3.5 میلیارد دلار از این پول به دعوای بازماندگان قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا اختصاص داده شود و متباقی در کمک‌های بشردوستانه با افغان‌ها مصرف شود. این مقامات آمریکا گفتند که واشنگتن بعد از سقوط جمهوریت و برگشت طالبان به قدرت 775 میلیون دلار با افغان‌ها کمک کرده است. آنها گفتند که حکومت آمریکا در همکاری با بانک جهانی و ملل متحد سعی دارد تا کمک‌های بشردوستانه مستقیما به افغان‌ها رسانده شود.
Российская Федерация неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اتحادیه اروپا متعهد کمک نظامی بیشتر با اوکراین شد. انتظار می رود کشورهای عضو اتحادیه اروپا ضمن تعزیرات جدید بر روسیه واردات طلا از این کشور را نیز تحریم کنند. جزئیات گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد با هم بشنویم.
وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیروز کمک نظامی جدید به ارزش 500 میلیون یورو با اوکراین اعلان کردند. با این کمک مجموع مساعدات اتحادیه اروپا با اوکراین بعد از حمله روسیه به این کشور به 2.5 میلیارد یورو می رسد. دمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین در توییت خود از این کمک قدردانی کرد، ولی در عین حال از 27 کشور عضو این اتحادیه خواستار کمک‌های بیشتر شد. آقای کولیبا به وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفت که فراهم ساختن اسلحه به اوکراین، وضع تحریم‌ها بر روسیه و پاسخگو قرار دادن مسکو به خاطر حمله به اوکراین خواسته‌های اصلی وی است. از سوی دیگر جوزف بورل رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که این اتحادیه به حمایت خود از اوکراین ادامه خواهد داد. وی بعد از نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل به خبرنگاران گفت اوکراین به اسلحه بیشتر نیاز دارد و ما آن را برایشان فراهم خواهیم کرد. این جنگ ادامه می‌یابد.